که تو جیب دولت میره رو حداقل ندین. این حداقل کاریه که میتونین نکنید.
میخواستم به مسئولین ریز و درشت جمهوری اسلامی بگم اگر که خیلی راست میگین، لااقل به اندازه ترکیه جسارت داشته باشین رابطتون رو با امارات قطع کنید. انقدر بدبخت و ذلیل هستین که بدون امارات نباشه هیچ کاری نمیتونید بکنید. بس بنابراین فقط میتونید رجز بی خودی بخونید.
از یه طرف جمهوری اسلامی خودمون با اقتدار فراوان 41 ساله که پرچم اسرائیل رو با آتش میکشونه و با این عملکردشون کشور ما را به یکی از منفورترین کشورهای دنیا تبدیل کردن. حالا اینا اومدن به اماراتی ها میگن که شما خیانتکار هستید که با اسرائیل رابطه دوستانه برقرار کردید. میخواستم بگم نه عزیزان، اماراتی ها خیانتکار نیستن، جمهوری اسلامی خودمون خیانتکاره که ملت و کشور ما رو به نیستی و نابودی کشوندن. واقعا شرم بر یک شما در جمهوری اسلامی با اون اقتدار پوسیدتون.
جمهوری اسلامی اخیراً گفتن که اگر حمله سایبری بهشون بشه که خسارتش مشابه عملیات نظامی باشه به شکل نظامی پاسخ میدن. من میخواستم سوال کنم شما از یکی دو سال گذشته که به شدت و به شکل‌های مختلف مورد حمله های مستقیم نظامی و سایبری قرار گرفتید، فقط حرف زدید، ما هیچ چیزی از عکس‌العمل واقعی ندیدیم از شما. خب اگر واقعا در توانتون هست به جای این همه سخنرانی کردن یه چیزی از خودتون نشون بدید. شما خودتون هم میدونید که جرأتش رو ندارید، یعنی یه دونه گلوله کافیه که شلیک بشه ببین چه بلایی به سرتون بیارن. بذارید زندگی به برای مردم به یک ترتیب آرامش بخشی پیش بره.
دیدگاه انسان هاست که انسان ها رو خطرناک میکنه. دیدگاه کسانی که امروز ما میبینیم در جمهوری اسلامی قبل از اینکه به حکومت هم برسن افراد خطرناک بودن و بدون اسلحه هم بودن. ترور رو جایز میدونستن، کشتار غیر مسلمان رو جایز میدونستن، حریم وارد شدن به حریم انسانها رو جایز میدونستن و بعد از حکومت هم که همه دنیا شاهد کشتارشون، تجاوزشون، زندانی کردن و سرکوب کردن مردم و در سطح بین المللی کارهای تروریستیشون، همه اینها مشخص هستش. بنابراین داشتن سلاح برای همچین افرادی طبیعتاً کارهاشون رو پیچیده تر و ویرانگریشون رو شدید تر میکنه. من فکر میکنم که همه دنیا این رو فهمیدن که جمهوری اسلامی چه نوع نگرش تخریبی و ویرانگر و ضد بشری رو نسبت به هستی و بشریت داره.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
ساعت 16:35 هست در تهران و شما همراه ما هستید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من سپید بهکام میزبان شما هستم در این مجله. بریم سراغ یک موضوع دیگه که دست کم در 7-8 ماه گذشته داغ‌ترین خبر بوده در سراسر دنیا. بر اساس آمار رسمی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، در 24 ساعت گذشته با مرگ 112 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا، شمار کل درگذشتگان بر اثر این ویروس به 20376 نفر در ایران رسیده و با شناسایی 2206 مورد جدید در کل 354764 نفر تا کنون در ایران به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در کل جهان نزدیک به 23 میلیون نفر تا این لحظه به ویروس کرونا مبتلا شدند. همراه هستیم با محمد زرقامی همکارم تا آخرین تحولات مربوط به ویروس کرونا رو دنبال بکنیم باهاش. محمد، امروز سومین روز برگزاری آزمون سراسری کنکور، نخستین روز از ماه محرم. هر دوی اینها مواردی هست که در هفته‌های گذشته بسیار بحث برانگیز بوده. نگرانی‌های از برگزاری کنکور و همینطور برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم وجود داشته، حاشیه هایی هم به دنبال داشته. الان در ایران وضعیت چگونه هست، به ویژه در استانهایی که گفته میشه وضعیتشون قرمزه؟
سلام میکنم به تو سفیده و به شنوندگانمون. خب به هر حال خود شهروندانی که در ایران زندگی میکنند از نزدیک دارن وضعیت رو میبینن و باهاش زندگی میکنن و کنار میان. اما اون چیزی که از خبرها میشه فهمید از لابلای سخنان مقام های رسمی این گونه هست که به هر حال تعداد زیادی از استانهای ایران در ردیف استانهای پرخطر یا قرمز دارن جمع‌بندی میشن. یا آخرین نگاهیه که سخنگوی وزارت بهداشت داشته و از مازندران، تهران، قم و چند استان دیگه نام میبره به عنوان استانهایی که پرخطر هستن و قرمز هستن و
در واقع 14 استان رو اعلام کردن که وضعیت قرمز دارن.
دقیقاً و تعدادی هم همونطوری که خودت میدونی در وضعیت هشدار قرار دارن که از اون جمله میشه به استان فارس و ایلام و لرستان اشاره کرد که در رأس قرار داشتن. در دل اینها وقت ما میبینیم که شهرستان‌هایی هستن که وضعیت قرمز دارن، یعنی استان‌هایی که در مرز هشدارن اما با شهرستان‌هایی با وضعیت قرمز مثل ایلام، بوشهر، کردستان، زنجان، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و گیلان که روند افزایشی هم داشتن. همونجوری که خودت هم اشاره کردی ما الان امروز وارد محرم شدیم. یکی از دغدغه‌هایی که تقریبا میشه گفت از 2-3 هفته پیش در موردش صحبت می‌شده چگونگی برگزاری این مراسم بوده، به گونه ای که خب ما می‌بینیم که یک شکافی وجود داشته بین نظر اعضای هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران و کسانی که بیشتر در رسته سیاسیون جمع‌بندی میشن، مثل خود رئیس جمهوری ایران که تأکید کرده بر برگزاری مراسم و دیگران. البته این رو هم باید گفت که اونها هم میگن با در نظر گرفتن پروتکل ها. اما جالب ترین نکته اینه که بعد نیست یک گریز تاریخی بزنیم به صحبت هایی که سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی ایران داشت درباره اینکه اونها میخوان کاری بکنن که چشمان جهان باز بمونه. بشنوید.
به دنیا بگوییم که ما یک الگویی داریم ارائه میدیم، شیعیان کشورهای دیگه ببینید که ایران اسلامی از خود چه نبوغی بر جای گذاشت.
ما هم از خاطرت باشه در هفته پیش هم آقای نمکی در جلسه ستاد ملی کرونا حتی روزه خونی کرد در مورد ماه محرم، وقتی صحبت میکرد روزه هم خوند.
ببینید همین مسئله رو میخوام بگم. ببینید آقای نمکی هم به هر حال به نوعی مجبور سیاست‌های دولت رو پی بگیره. به هر حال دولت تصمیم گرفته که گشایش‌های اقتصادی رو رقم بزنه و خیلی اتفاقات دیگه که این اتفاقات همزمان بوده با موجی از انتقادهایی که نماینده های مجلس شورای اسلامی داشتند، حتی نمایندگان شورای شهر داشتند در صحبتهای خودشون. یادمون نره که یکی از همین نمایندگان یعنی رئیس کمیسیون بهداشت اومد گفتش که در اصل وزارت بهداشت پروتکل هایی میده که ضمانت اجرایی هم نداره و وضعیتی که الان داریم میبینیم، آماری که داریم میبینیم که درش تشکیک شد همین چندی پیش، خود یکی از اعضای هیئت علمی در گفتگویی که با روزنامه توقیف شده جهان صنعت داشت تشکیک کرد، به ما نشون میده که وضعیت بسیار بحرانیه. و اینکه آقای نمکی این حرفا رو میزنه آیا این حرفا فقط جنبه تبلیغاتی داره، اینو باید البته کارشناسان در موردش نظر بدن. درها در مورد کنکور هم میدونیم که تعدادی هم شرکت نکردن روز گذشته در کنکور. این بار هم گفته شده که بیش از 500 هزار نفر داوطلب بودن که شرکت کنن. یکی از روزهای شلوغ کنکور بوده و کنکور هم حاشیه هایی داشته که خب اون حاشیه ها بیشتر برمیگرده به مسائلی که میشه گفت کرونا هم به اون اضافه کرده، یعنی مسئله این که ماسک زدن، مسئله تقلب و این که الان چند نفر رو گرفتن، میگن دو گروه رو در فارس و غرب ایران گرفتن، دو نفر رو در تهران شناسایی کردن و اونها رو متهمشون میکنن به این که هدفشون الغای شبهه در آزمون بوده. چرا شبهه در آزمون؟ این رو هم باید در نظر بگیریم که آزمون سراسری امسال با اما و اگر اجرا شد، مخالفت‌های بسیاری داشت از نماینده‌های مجلس، مخالف بودن تا حتی بعضی از اعضای هیئت علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و به هر حال دولت تصمیم گرفت این رو برگزار کنه و حالا وقتی که صحبت از الغای شبهه میشه میتونیم این رو برگردونیم به اون ماجرا. برمیگردیم به محرم سپیده اگر موافق باشی.
محمد من میخواستم بگم که اتفاقا اوضاع یعنی در رابطه با ماه محرم اوضاع به قدری الان بحرانی هستش که مرکز رسیدگی به مساجد تهران یک اطلاعیه‌ای رو منتشر کرد و اعلام کرد که برگزاری عزاداری محرم در مساجد ممنوع هست به دلیل شدت شیوع ویروس کرونا در تهران.
خب این همون مسئله بوده که ما شاهدش بودیم که همین امروز رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت احمد جنیدی هم اومد گفت که برگزاری مراسم در فضای سربسته به هیچ عنوان مطرح نیست و فقط در فضاهای باز باید برگزار بشه. میدونیم که امسال دسته‌ای نخواهد بود و البته این رو در نظر داشتیم که این حرفها حرفایی بود که محسن فرهادی معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت هم گفته بود. صدای آقای فرهادی رو میتونیم بشنویم که به چه مواردی اشاره میکنه.
عزاداری ها رو از داخل فضاهای بسته بیاریم به فضاهای باز. تو فضای باز ماسک رو فراموش نکنیم، فاصله گذاری اجتماعی حداقل بین 1.5 تا 2 متر رو حفظ کنیم، ضد عفونی و شستن دست ها رو نباید فراموش کرد. در بیرون هم عزاداری رو باید به شکل ثابت انجام داد و از تحرک باید خودداری کرد. دست حد الامکان را اندازی نکنیم. در شرایط ثابت هم که هستیم به دلیل جلوگیری از تجمع تبل و سنج رو به کار نبریم.
محمد در فرصت باقی مونده من یک سال دیگر از تو بپرسم در رابطه با همین محرم. در کشورهای مسلمان همسایه وضع به چه گونه هست در جایی که به هر حال مراسم محرم برگزار می شده پیشتر؟
میدونی که مهمترین کشوری که این مراسم داشت برگزار میشه خب عراقه. عراق الان صحبت‌های بسیاری هست، مشخص نیست، خود خبرگزاری رسمی عراق هیچ چیزی رو منتشر نکرده، اما صحبت‌هایی که از گذشته بوده این بوده که قرار شده که همه جاده‌های منتهی به حرم امام سوم شیعیان بسته بشه و فقط در دسترس مردم محلی قرار بگیرن، یعنی کسانی که ساکنان اون منطقه هستن. اما الان خبر داره میرسه که بسیاری از عراقی ها از جاده های بینام و نشون دارن راهی اونجا میشن. ضمن این که خب وقتی که این جاده ها رو میبندن، جاده های اصلی، یعنی که کسانی که از کشورهای همسایه مثل ایران میرفتن هم امکان سفر به عراق رو نخواهند داشت. باشه حضور از طرفی آیت‌الله سیستانی هم فراموش نکنیم که همین چند روز پیش یک بیانیه‌ای رو داد به پیروان خودش، به هر حال مرجع قدرتمند شیعه است در عراق، گفتش که به هیچ عنوان شرکت نکنند و به نوعی در منازل خودشون برگزار کنند این مسئله رو. اما تنها کشورهایی که بسیار در این باره دارن
محمد فرصتمون تموم شد متاسفانه. امیدوارم که در بخشای بعدی فرصت داشته باشیم که بیشتر در این مورد صحبت بکنی. ازت ممنون هستم و سپاسگزار از شما که همراه ما بودید در مجله بعد از ظهر رادیو فردا.
دوباره صبح شده یه روز دیگه، و زیباست با هم میمونیم. روی روزای ناامیدی باید لبخند زد تا بمونیم، از عشق باز میخونیم، فردا زیباست با هم میمونیم.
مبارزه با کرونا، امید به فردا.
کتاب صوتی تله پیشرفت با صدای پژمان ابوالقاسمی منتشر شد. این کتاب پژوهشی به نویسندگی رونالد رایت، نویسنده کانادایی و با ترجمه از محسن صفاری، به توصیف وضعیت کلی جهان در قرن 21 می‌پردازد و از تنگنای مدرنی سخن می‌گوید که عمری به درازای تمدن انسانی دارد. تنگناهایی که بشر طی 10,000 سال از عصر حجر تا به امروز آن را به جلو رانده، اما به ندرت مهارش کرده، و اشتباهاتی از جمله رشد بی‌رویه جمعیت، مصرفگرایی و فناوری و مظاهر جدید آن را هر بار به بهای گرانتری تکرار و فشار بیشتری را بر پیکره طبیعت وارد می کند. کتاب صوتی تله پیشرفت به تازگی از سوی نشر چشمه منتشر و بر روی اپلیکیشن های مربوط قرار گرفته است.
با فردا بیشتر بخوانیم.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
میرم تو بنگر سرم سبونم بیرم سرسم که چشم نرونم سرسونس دستم صورتم بوس کرد دنبالم عشقیم یه امشب و گونه خیلی خوبی یه امشب و گونه رکم بر این سر زدم یه امشب و گونه باشم به شماره تو بری نیارونم چون دنبالم عشقیم یه امشب و گونه یم شب و بونه شماره تو پیدا ولی نیارونه روشنی بس خودم دو روزه رو بودم دنبالم عشقیم یم شب و بونه یه چیز دارم قدر زرتر دو تو شیرین دارم بیم بالا قنده به اینو که میگن گنگه میخندم با این که معروفم به اخمم مثل کلا رو اخمم.